مجله در ته جاوید نعیمی وړاندې کوي.
با تشکر از شما، سلام و صبح همهتون بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش اومدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه ششم ماه جدی سال 1388 هجری شمسی است که برابر میشد با 27 دسامبر سال 2009 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. از روز عاشورا امروز در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی تجلیل به عمل می آید و مقامات افغان تدابیر امنیتی را در این روز در کشور افزایش دادند. دولت افغانستان به خاطر عملی سازی طرح‌های پیشنهادی خود در کنفرانس لندن یک کمیسیون بین الوزارتی را موظف ساخته است. در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه 5 وزیر پیشنهادی دیگر کابینه جدید حضور یافتند. وزارت انکشاف شهری افغانستان میگوید که کار بالای طرح و دیزاین شهرک‌های معلمین در کشور ادامه داشته و مرحله اول این پروژه تکمیل شده است. شهر کراچی پاکستان دیشب شاهد یک انفجار بود که در نتیجه 19 تن زخمی شدند. محکمه آمریکا مرد 23 ساله نایجیریایی را به خاطر اقدام حمله به یک طیاره مسافربری این کشور متهم شناخته است. نیروهای امنیتی ایران با تظاهرکنندگان در جریان مراسم آمادگی از 10 محرم درگیر شدند. انتخابات پارلمانی امروز در ازبکستان برگزار می شود. و عساکر اسرائیلی 6 فلسطینی را در 2 حادثه جداگانه به قتل رساندند. همچنان در ادامه این مجله خبری اظهارات شما را از باشندگان کابل را درباره 30 سال روز هجوم نیروهای قشونت سرخ به افغانستان خواهید شنید.
ما خاطره روز شش جدی را خوب به خاطر دارم. اون روز یک روز بسیار تاریخ سیاهی است در تاریخ ملت مردم افغانستان و همه این مردم دچار یک نوع تعجب و سردرگمی بود که در کشور ما چه اتفاق افتاده.
ضمناً نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. امروز مصادف است با 10 محرم، یعنی روز شهادت امام حسین و یارانش در دشت کربلا. آنها در سال 61 هجری قمری، یعنی 1370 سال پیش، در نتیجه نبرد با لشکر یزید در دشت کربلا به شهادت رسیدند. با گذشت سالها از این روز میان مسلمانان با مراسم ویژه یاد بود و سوگواری صورت می گیرد. در افغانستان هم مردم از اول ماه محرم برنامه های خاص مذهبی را آغاز می کنند و علیه تشیع با حضور در مساجد و تکیه خانه ها به خاطر شهادت امام حسین و یارانش سوگ می گیرند. انتظار می رود مراسم امروز هم با حضور هزاران تن در کابل و ولایت افغانستان برگزار شود. مقامات افغان نیز میگویند که تدابیر امنیتی را به خاطر ادای مراسم امروز تشدید کردند. ازمرای بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تدابیر امنیتی شامل توظیف و جابجا ساختن 10,000 نیروی پلیسی ملی در کابل و احضارات درجه یک پلیس در سایر ولایات افغانستان است. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش میدهد.
مقامات وزارت داخله میگویند در کنار 10,000 سرباز پلیس که در روزهای محرم مصروف تامین امنیت شهر کابل هستند، هزاران سرباز نیروهای ریزرفی پلیس نظم عامه، مبارزه با تروریسم و همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز در تامین امنیت مراسم عاشورا سهم دارند. زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله که در رابطه با تامین امنیت روزهای عاشورا توضیحات میداد، گفت تدابیر امنیتی نیروهای پلیس ملی و سایر ارگانهای امنیتی در همکاری با همدیگر صورت میگیرد.
یک گروه خاصی اپراتیفی در مرکز سوق و اداره وزارت امور داخله ساخته شده که در رأس او گروه اپراتیفی رئیس پلیس افغانستان قرار داره تا بتانیم تدابیر امنیتی و هماهنگی لازم را ایجاد بکنیم. مورد سیومی که در کابل تطبیق میشه ایجاد قطعات خاص ریزرف است، یعنی بر علاوه پلیس که در وظیفه روزمره موجود می باشه، قطعات خاص و ریزرف در قطعات و جزتام های وزارت امور داخله آماده باش می باشن برای وظایف خاص و فوق‌العاده که اگر رخ بده وزارت خاص دارن.
در این حال باشندگان کابل می گویند با توجه به چالش های امنیتی که وجود دارد، مقامات امنیتی باید تدابیر ویژه‌ای را در روزهای عاشورا اتخاذ کنند. مقامات وزارت داخله نیز این احتمال را رد نکرد که مخالفان با استفاده از محلات تجمع مردم دست به تخریبکاری نزنند. آقای بشری سخنگوی وزارت داخله گفت نمره خاص پلیس در دسترس مردم قرار داده شده است و از مردم این کشور خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک با پلیس همکاری کنند. در این حال بارها دیده شده است که همزمان با فرارسیدن روزهای ملی هنهنوی و روزهای متبرک تدابیر امنیتی ارگانهای مسئول باعث مسدودی جاده ها شده و این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای مردم این کشور گردیده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:36 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز مصادف است با ششم جدی، روزی که مردم افغانستان از آن به عنوان سال روز تجاوز شوروی سابق یاد بود به عمل می آورند. عساکر شوروی سابق 30 سال پیش از امروز، البته به تاریخ ششم جدی سال 1358 هجری شمسی، پس از سقوط دادن حکومت حفیظ الله امین عملاً تسلط خود را در کشور گسترش داده و رژیم دست نشانده خود را نیز بر رهبری ببرک کارمل به قدرت رساندند. عساکر شوروی سابق در نتیجه مقاومت افغانها به شکست مواجه شدند و از تاریخ 26 دلو سال 1367 برنامه خروجشان را از افغانستان آغاز کردند. اما با گذشت سالهای زیاد از پایان لشکرکشی نیروهای روسی به افغانستان، افغانها تا هنوز هم از خسارات و از صدمات جنگ ناشی از لشکرکشی اردوی سرخ رنج میبرند. شمار از باشندگان کابل در مورد اثرات این روز به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما خاطره روز شش جدی را خوب به خاطر دارم. اون روز یک روز بسیار تاریخ سیاهی در تاریخ ملت مردم افغانستان و همه این مردم دچار یک نوع تعجب و سردرگمی بود که در کشور ما چه اتفاق افتاده.
اصلا خودمو خورد بود خواهد خواهد طریق رسانه ها یا کتاب ها خوندیم که مقصد چیزی بربادی و تبایی هایی که دمی افغانستان با وجود آمده کلش اثر همین روسا بوده.
اظهارات شمار از باشندگان کابل را در مورد هجوم نیروهای شوروی سابق به افغانستان شنیدید. البته امروز به خاطر ششم جدی برنامه های خاص از رادیو آزادی نشر خواهد شد و در برنامه ساعت 11 ما تقریبا نیم ساعت به این موضوع اختصاص داده شده است و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. رادیو آزادی. یک راکت در محوطه وزارت دفاع افغانستان ثابت کرده است. مقامات گفتند ثابت این راکت تلفات به امراه نداشت. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت دیشب یک راکت در داخل صحن این وزارت ثابت کرد. وی گفت این راکت تلفات و یا خسارات را به امراه نداشت. آقای عظیمی در این ارتباط جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. لندن در 28 ماه جنوری میزبان کنفرانس در مورد افغانستان خواهد بود. پیش بینی می شود که در این کنفرانس درباره مسائل چون تامین امنیت، شیوه های آوردن صلح، تقویت ظرفیت ها و مسائل دیگر وابسته به افغانستان بحث ها و مذاکرات صورت گیرد. دولت افغانستان به خاطر عملی ساختن طرحهای پیشنهادی خود در این کنفرانس یک کمیسیون بین الوزارتی را موظف ساخته و به گفته مقامات کار این کمیسیون در حال نهایی شدن است. فیض‌الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت افغانستان میگویند آمادگی به خاطر برگزاری کنفرانس لندن در حال نهایی شدن است و کار کمیسیون موظف در زمینه ادامه دارد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر روز شنبه به رادیو آزادی گفت تلاش صورت میگیرد تا با ارائه طرح‌های جدید در این کنفرانس کمک‌های بیشتری در تأمین صلح، بازسازی و تقویت اقتصادی کشور جلب شود.
وظیفه کمیسیون بررسی طرح‌ها و توقعات جانب افغانی است برای کنفرانس لندن. جلسات ادامه دارد. در یک دو روز آینده یک جلسه سومی تدارکاتی از کمیسیون بین‌وزارتی است و طرح‌های مشخص و توقعات مشخص ما رویش کار جریان دارد که مسائل امنیتی است، مسائل حکومتداری خوب است، مسائل همکاری منطقی و بین المللی است، موضوعات مهم دیگه که جانب افغانی تقاضا میکنه و توقع داره که در کنفرانس مطرح شود مد نظر گرفته شود.
کنفرانس لندن که در 28 ماه جنوری سال جدید میلادی با میزبانی و ابتکار مقامات بریتانیا و به رهبری افغانستان و آن کشور در آن شهر دایر می شود، شماری از نماینده های سایر کشورهای کمک کننده نیز در آن اشتراک و در مورد کمک های جدیدشان در بازسازی و تقویت اقتصاد افغانستان بحث ها و مذاکراتی با جانب افغانی خواهند داشت. اما شماری از کارشناسان با ابراز خوشبینی این نگرانی را نیز دارند که این کنفرانس هم مانند کنفرانس‌های قبلی در چند سال گذشته با نتایج کمرنگی که در تامین امنیت، بازسازی و تقویه بنی اقتصادی افغانان و در تغییر وضعیت افغانستان موثریتی که مردم از آن توقع دارند نخواهد داشت. نصرالله استانگزی استاد پوانزه حقوق پوانتون کابل میگوید توقعاتی که مردم افغانستان در کنفرانس‌های گذشته داشتند عملی نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه، وزرای پیشنهادی مخابرات، تجارت و صنایع ارشاد حج اوقاف، انکشاف دهات و ترانسپورت حضور یافتند. آنها در مورد طرح‌ها و پلان‌هایشان در 5 سال آینده به وکلا معلومات دادند. در این اجلاس سوالات هم از سوی وکلا مطرح شد که وزرای پیشنهادی به این سوالات نیز پاسخ دادند. در مورد این اجلاس و اظهارات وزرای پیشنهادی فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
در اجلاس استماعی روز شنبه ولسی جرگه 5 تن از وزرای کابینه جدید حامد کرزی در رابطه به برنامه ها و طرح‌های 5 سال آینده خود به اعضای مجلس معلومات دادند. امیرزای سنگین وزیر پیشنهادی مخابرات در این اجلاس گفت اگر از طرف وکلا رأی تایید دریافت کند در سالهای آینده به خاطر گسترش تکنولوژی معلوماتی شبکه های اینترنت و توسعه شبکه فایبر نوری در کشور تلاش خواهد کرد.
5 سال آینده ما چیست؟ اولی که می سطح کوشش که فعلا 80% است، ایر ما با 98 یا 99% برسیم. ما در 5 سال آینده هدف ما است که حداقل 50% نفوس کشور ما عملا از خدمات اینترنت استفاده کنیم.
غلام محمد ییلاقی وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع نیز در جریان تشریح برنامه‌های 5 سال آینده خود گفت به خاطر رشد اقتصاد بازار و رشد تجارت تلاش می‌کند و کوشش می‌کند اقتصاد بازار در افغانستان با در نظر داشته شرایط این کشور تنظیم شود. او همچنان گفت در صورت گرفتن رأی اعتماد تلاش می‌کند برای حمایت از صنایع افغانستان و فعالیت سکتور خصوصی پالیسی‌های جدید را تدوین کند که حمایت دولت را با خود داشته باشد. در این حال عنایت الله بلیغ کاندید وزارت ارشاد حج و اوقاف در هنگام تشریح برنامه‌های آینده‌اش گفت در صورتی که به عنوان وزیر حج و اوقاف انتخاب شود مراکز تعلیمات و آموزش‌های اسلامی را در کشور توسعه می‌دهد تا از رفتن جوانان به خاطر آموزش‌های اسلامی در کشورهای همسایه جلوگیری شود. همچنان وزرای پیشنهادی انکشاف دهات و ترانسپورت نیز برنامه‌هایشان را به نماینده‌های مردم تشریح کردند و وعده نمودند که در چارچوب کاری و صلاحیت‌هایشان تلاش می‌کنند تا برنامه‌های انکشافی را تشدید کرده و زمینه رشد اقتصادی و بازسازی را فراهم کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
از اجلاس دیروز ولسی جرگه شنیدید. از هفته گذشته وزرای پیشنهادی کابینه با حضور در ولسی جرگه برنامه های 5 سال آینده ایشان را ارائه می کنند. قرار بود روند رایدهی هم برای این وزرای پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد و حتی گفته شده بود که شاید در هفته گذشته روند رایدهی باید آغاز می شد، اما تا حالا در این مورد چیزی گفته نشده است. گزارش دیگر از کابل این که وزارت انکشاف شهری افغانستان میگوید کار بالای طرح و دیزاین شهرک‌های معلمین در کشور ادامه داشته و مرحله اول این پروژه تکمیل شده است. سرپرست وزارت انکشاف شهری این مطلب را در محفل تسلیم دهی اسناد بیشتر از 15,000 نمره رهایشی برای معلمین به وزارت معارف ابراز کرد. سرپرست وزارت معارف نیز گفت که در 5 سال آینده صدها هزار معلم در سرتاسر کشور صاحب نمرات رهایشی خواهند شد. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار پلان عملی ایجاد شهرک‌های رهایشی معلمین که با وسیله وزارت انکشاف شهری افغانستان تهیه شده با وزارت معارف سپرده شد تا نمرات زمین در اختیار معلمین قرار داده شود. اسناد بیشتر از 15,400 نمره رهایشی شامل شهرک‌های معلمین در ولایات کابل، کاپیسا، ننگرهار، قندوز، هلمند، قندهار، فاریاب، خوست، بامیان و جوزجان از سوی وزارت انکشاف شهری به روز شنبه به وزارت معارف تسلیم داده شد. محمد یوسف پشتون سرپرست وزارت انکشاف شهری افغانستان در زمینه چنین گفت:
بعد از پلانگذاری اولی، وزارت محترم معارف در حدود 130 هزار جریب زمین لست کرده، تعیین کرده، بر ما ترتیب کرده. از این 130 هزار جریب زمین تقریبا در حدود 250 هزار الا 300 هزار واحد مسکونی انشاءالله پلان خواهد شد که کلش در خدمت معلمین محترم خواهد، که یکی از پروژه های نمونویست انشاءالله با اکمال این پروژه یک قشر بسیار مهم جامعه خود ما خدمت بسیار بزرگ کردیم و حتی امار اونا را آماده کردیم خدمت بزرگتر انجام بدن.
در همین حال غلام فاروق وردک سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت تا 5 سال آینده با 330 هزار معلم در کشور نمرات رهایشی از طریق اتحادیه های معلمین توزیع خواهد شد. آقای وردک که به هنگام تسلیم گیری اسناد پلان تفصیلی شهرک های معلمین صحبت می نمود، همچنان گفت این وزارت به خاطر کمک به معلمین در خصوص اعمار خانه هایشان زمینه های را نیز جستجو کرده است. هرچند سرپرست وزارت معارف گفت در معاشات 65 هزار معلم تا اواخر امسال افزایش به عمل می آید، اما معلمین کمتر به این گفته های این وزارت باور می کنند. با گفتی آنان در صورتی که به معلمین کمک نشود، در کیفیت معارف بهبودی رونما نخواهد شد.
شنیدید که وزارت انکشاف شهری افغانستان گفته است کار بالای طرح و دیزاین شهرک‌های معلمین در کشور ادامه داشته و مرحله اول این پروژه تکمیل شده است. ساعت 7:46 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. از روز عاشورا امروز در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی تجلیل به عمل می آید و مقامات افغان تدابیر امنیتی را در این روز در کشور افزایش دادند. یک راکت در محوطه وزارت دفاع افغانستان ثابت کرد و به گفته مقامات این راکت تلفات را به امراه نداشت. دولت افغانستان به خاطر عملی سازی طرحهای پیشنهادی خود در کنفرانس لندن یک کمیسیون بین الوزارتی را موظف ساخته است. محکمه امریکا مرد 23 ساله نایجیریایی را به خاطر اقدام حمله به یک طیاره مسافربری امریکا متهم شناخته است. نیروهای امنیتی ایران با تظاهرکنندگان در جریان مراسم آمادگی از 10 محرم درگیر شدند. و انتخابات پارلمانی امروز در ازبکستان برگزار می شود. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. و حالا تحولات در منطقه و جهان را با پاکستان آغاز میکنیم. شهر کراچی دیشب شاهد یک انفجار بود که در نتیجه 19 تن زخمی شدند. بر اساس یک خبر دیگر، در حمله هوایی طیاره های بی پیلوت مزنون در وزیرستان شمالی 5 تن کشته شدند. وجمع سبا جزئیات بیشتر در مورد را از پاکستان گزارش می‌دهد.
شب گذشته در شهر کراچی پاکستان در نتیجه انفجار موتر بم در حدود 19 تن مجروح شدند. این حادثه در منطقه پاپوش کراچی رخ داده است، هنگامی که شیعیان مصروف مراسم غمگساری ماه محرم بودند. در بین مجروحین زنان و اطفال نیز شامل می باشند. ماجد دستی، یک قمندان پلیس شهر کراچی، می گوید در حدود 7 کیلوگرم مواد انفجاری در داخل یک موتر جاسازی گردیده بود و موتر متذکره در چراهی خلافت متوقف شده بود که بعداً توسط ریموت کنترل منفجر ساخته شد. به گفته یه ماجد دستی، پلیس کراچی 2 تن را به اتهام دست داشتن در این حادثه دستگیر نمودند. از سوی دیگر باشندگان قبایل وزیرستان شمالی و مامورین استخباراتی در منطقه میگویند که شام گذشته تیارات بدون سرنشین آمریکایی در منطقه صدگی بالای یک مرکز افراد مسلح مرمی‌های میزایل را پرتاب نمودند که در نتیجه این حادثه حداقل 5 تن کشته شدند. باشندگان منطقه میگویند تیارات بدون سرنشین از حوالی صبح روز شنبه بالای منطقه وزیرستان شمالی در حال پرواز بودند تا بالاخره ساعت 7 شام منزل اسمت الله یک مرد قبایل را هدف قرار دادند و به گفته یک قبایل در این خانه افراد مسلح به سر می‌بردند. گزارشات نخست می‌رسانند که جنگجویان کشته شده با منطقه قبایلی تعلق دارند و اکثر اوقات در این نوع حملات جنگجویان خارجی نیز از بین می‌روند. این در حال است که حکومت پاکستان پای هم این نوع حملات را تقویح نموده، میگوید که با انجام دادن این نوع حملات حساسیت مردم در مقابل آمریکا بیشتر میگردد. حکومت پاکستان به این باور است اگر آمریکا تکنیک تیارات بدون سرنشین را به پاکستان بسپارد، در آن صورت پاکستان بهتر میتواند که مراکز طالبان و القاعده را در منطقه مورد هدف قرار بدهد. و مصبا رادیوی آزادی پشاور. رادیو آزادی.
مرد 23 ساله نایجیریایی به خاطر اقدام حمله به یک طیاره مسافربری آمریکا متهم شناخته شده است. قاضی محکمه حکم اتهام عمر فاروق عبدالمطلب را به روز شنبه در یک شفاخانه ایالت میچیگان که این مرد مظنون در آن بستری است صادر کرد. بدنبال این حمله ناکام تدابیر امنیتی در میدان‌های هوایی آمریکا افزایش یافته است و مقامات این کشور واقعه روز جمعه را یک اقدام تروریستی عنوان کردند. قادر حبیب جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می‌کند.
وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا عمر فاروق عبدالمطلب را رسما متهم کرده که قصد داشت با انفجار یک طیاره را تخریب کند. وی هنگام تلاش برای انفجار در یک طیاره که موفق به آن نشد، دچار سوختگی شده و در شفاخانه میشیگان تحت مداوا قرار دارد. عبدالمطلب از لاگوس نایجیریا به آمستردام هلند پرواز کرده بود و از آنجا به سوی دتریوت ایالات متحده آمریکا در حال پرواز بود. یک قاضی پاول بورمن اتهامات وارده علیه عبدالمطلب را برایش در یک اتاق کنفرانس شفاخانه میشیگان خواند. در مدارک مربوط به محکمه گفته شده که وای مواد منفجره را در بدن خود بسته بود. همچنین گفته شده هنگامی که طیاره پرواز شماره 253 به سوی میدان هوایی دتریوت در حرکت بود، عبدالمطلب خواست تا این مواد را منفجر سازد. شاهدان عینی گفتند عبدالمطلب در حال منفجر کردن ماده بود که مورد حمله مسافران و خدمه پرواز قرار گرفت، اما با آنکه حریق به عمل آمد این ماده انفجار نکرد. بر اساس اسناد یک محکمه، تحلیل های ابتدایی نشان می دهند که این مواد انفجاری نوع PETN بوده است. زمانی که متهم را به اتاق کنفرانس شفاخانه آوردند، او آرام به نظر می رسید، پای چپ و دست راست او بنداش شده بود. قاضی پاول بورمن از عبدالمطلب پرسید که آیا او اتهامات وارده علیهش را درک می کند؟ وای در پاسخ گفت بله. اریک هولدر لوئیس آرنوال ایالات متحده آمریکا میگوید آنها در جستجوی دیگران نیز هستند. وای تاکید کرد که حکومت ایالات متحده آمریکا تلاش میکند تا هر کس دیگری که در این توطئه دست داشته باشد باید به محاکمه کشانیده شود. مقامات آمریکایی با آژانس خبری از هوشیدت پرس گفتند این متهم زمان مورد توجه مقامات استخبارات قرار گرفت که پدر وای در سفارت آمریکا در نایجیریا درباره‌اش ابراز نگرانی کرد. یک مقام مسئول گفته آنها اطلاعات مشخصی در دست نداشتند تا عمر عبدالمطلب را در فهرست کسانی قرار می‌دادند که حق پرواز را ندارند و یا هم ویزای آمریکای او را باطل کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که برای سفری کردن رخصتی های کریسمس به هاوایی رفته، در جریان تازه ترین انکشافات این واقعه قرار گرفته است. به دنبال این واقعه مقامات میدان های هوایی و شرکت های هوایی ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا و کشورهای دیگر جهان از وضع تدابیر شدید امنیتی سخن گفتند. مقامات گفتند بعد از این به خاطر بازرسی بیشتر مسافرین احتمالاً در صف های تلاشی بیشتر از پیش منتظر بمانند.
از متهم شناخته شدن یک تبعه نایجیریایی به خاطر حمله ناکام بمی در طیاره آمریکایی شنیدید. و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. گزارش از ایران می رسانند که نیروهای امنیتی این کشور با تظاهر کنندگان در جریان مراسم آمادگی از دهم محرم درگیر شدند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند که پلیس و ملیشه‌های بسیج با تظاهر کنندگان به خاطر جلوگیری از اجتماع‌های آنها در تهران درگیر شدند. صفحات اینترنتی جرس و راه سبز که مربوط مخالفین می شوند گفتند که نیروهای امنیتی ساختمان خبرگزاری اسنا را پس از آن که شمار از اعتراض کننده ها داخل آن شدند در هم شکستند. این گزارشات و هنوز به صورت مستقلانه تایید نشده، زیرا بر رسانه های غربی اجازه دادن نشده تا از تظاهرات گزارش تهیه کنند. انتخابات پارلمانی امروز در ازبکستان برگزار می شود. در این انتخابات 4 حزب که تمامیشان از نقش رئیس جمهور اسلام کریموف حمایت می کنند رقابت خواهند کرد. در حدود 17 میلیون تن در انتخابات امروز واجد شرایط رای دهی خوانده شده و قرار است آنها 150 نماینده مجلس ازبکستان را انتخاب کنند. نامزدان انتخابات امروز از نامزدان انتخابات امروز اعضای حزب لیبرال دموکرات، حزب دموکرات مردم ازبکستان، حزب تکلانیش یا تجدد ملی و حزب عدالت یا سوسیال دموکرات ها هستند. و عساکر اسرائیلی 6 فلسطینی را در دو حادثه جداگانه به قتل رساندند. سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید سربازان این کشور 3 تن را زمانی که میخواستند از نوار غزه وارد اسرائیل شوند به ضرب گلوله به قتل رساندند. ساعت 7:55 دقیقه به وقت کابل است و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی. در مطلب از غفور متین،
آغاز نامیمون رئیس جمهور کرزی. این مطلب عنوان سرمقاله تحلیلی شماره 5 ماه جدید روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می نویسد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از 8 سال فساد اداری و اداره نادرست اینک فرصت تازه را برای تغییر حکمتش و ترسیم یک طرح جدید از دست داد و تلف کرد. در کابینه ای که او در هفته گذشته اعلان نمود، توانست از یک طرف کمترین قناعت و رضایت موکلین رقیب خود را حاصل کند و از سوی دیگر واشنگتن و ناتو، این دوستان سیاسی خود را که برد او را در انتخابات تقلبی قطعی ساختن و قصد دارند 140 هزار عسکر تا اواسط سال 2010 میلادی در افغانستان داشته باشند، از خود راضی بسازد. اما این معیاری نیست که وقت و زمان با آن ضرورت دارد. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید معلوم می شود آقای کرزی هنوز هم نمی داند که تغییر اساسی و عاجل در سیاست ها و در اشخاص برای اداره یک حکومت که اعتبار خود را از دست داده و در برابر شورشان قدرتمند طالب به صورت آشکارا در معلق قرار دارد ضروری می باشد. باراک اوباما در اوایل ماه جاری با اعلان 30,000 عسکر اضافی برای جنگ در افغانستان به صراحت روشن ساخت که برای تلاش های باثبات ساختن افغانستان داشتن یک شریک قابل اعتماد ضروری است، تا جایی که امریکایی ها و متحدین ناتو سرانجام بتوانند به خانه هایشان برگردند. به نوشته روزنامه، در میان 24 وزیر برگزیده آقای کرزی، جنگ سالارها مانند اسماعیل خان که متهم به تخطی از حقوق بشر می باشد و هم غارتگران دارایی عامه مانند قسیم فهیم و کریم خلیلی دیده می شوند. این چیزیست که به گفته روزنامه مردم افغانستان را بیشتر ناامید ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر مقاله می نویسد اوباما انتخاب دیگر ندارد جز کار با آقای کرزی، اما این وظیفه تیم کرزی را جهت با وجود آوردن یک حکومت با کفایت و نسبتاً عاری از فساد نمی تواند بری او ذمه بسازد. مفهوم گپ این است که آقای کرزی روز درباره موفقیت و ناکامی کابینش مسئول و جوابده خواهد بود. روزنامه دیگر گاردین در شماره اخیر خود زیر عنوان بگذار هند افغانستان را کمک نماید مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد در قرن 19 اردوی هند دوبار از هندوکش گذشت به امید این که کنترل سیاسی اربابان بریتانوی خود را بالای قلمرو 40 تکه افغانستان قائم بسازد. بیشتر از یک قرن بعد جمهوری دارای حاکمیت هند در جای حضور دوباره دارند که زمان سرزمین کوهستانی آن در برابر تزار روس و بعداً در برابر ابرقدرت شوروی در شمال سپر بود. روزنامه می افزاید یک سال قبل هند ساختمان جدید پارلمان افغانستان را تکمیل کرد و به اعضای پارلمان افغانستان این مهد قانونگذاری پروگرام های تربیوی داد. هند بیشتر از 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک داد و سرمایه گذاری نمود. موجودیت چندین کنسولگری و حضور 1,000 عسکر نیرومنده که کمتر راپور داده شده همه شاهد شگفتن و برومند شدن روابط میان دو دموکراسی می باشد. اما هر کس از توصیه رد پای هند در افغانستان خوشنود نیست. پاکستان که از مدت‌ها به این طرف بالای افغانستان به حیث یک منبع عمیق استراتژیکی متکی می باشد تشویش دارد که هند در صدد حلقه کردن پاکستان است. این موضوع علاوه از توطیه دیوانوار نظریه پردازان است که میگویند همه مشکلات و نارمی های پاکستان ناشی از مداخله ایالات متحده امریکا، هند، اسرائیل و افغانستان میباشد. اما حقیقت این است که هند یکی از همان کشورهایی است که واقعا هم علاقه به دولت سازی دارد و هم علاقه به مبارزه ضد شورش در آن طرف خط دیورن در افغانستان.
و با مرور به مطبوعات غرب درباره افغانستان، مجله